قرار گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای رضایی، معاون امور توانبخش بهزیستی استان تهران، درباره کیفیت خانه‌های سالمندان تهران. آقای رضایی سلام، شما وقتتون بخیر.
سلام و روزتون بخیر باشه آقای هاشمی عزیز، و عرض ارادت و روز بخیرم دارم حضور شنوندگان بسیار بسیار عزیز.
سلامت
باشید.
آقای رضایی عزیز
جانم،
اساسا میخوام راجع به موضوعی با هم دیگه صحبت کنیم که موضوع قشنگی نیست. یعنی ای کاش که در هیچ شهری از دنیا خانه سالمندان وجود نداشت، و ای کاش که هیچ پدر و مادری دور از فرزند و نوه‌هاشون نمی‌شدن. حالا کاری ندارم به یه عده که به دلایل شاید بیماری و جسمی مجبورن که در یک فضای خارج از فضای خانه گذران زندگی بکنن، اما مقوله یه ذره تاریکی هست،
ناراحت کننده. آره. بسیار بسیار بس.
ولی جایی میتونه یه ذره خیالمون رو راحت تر بکنه که برمیگرده به خدمات و امکانات و موقعیت و شرایط مطلوبی که این عزیزان دل که دست روزگار بد تا کرده باهاشون، حالا باید ورقای تقویم رو توی خونه سالمندان ورق بزنن، در حقیقت به بهترین بس. شکل ممکن بهشون ارائه بشه. واقعا بینی بین الله وضعیت خانه سالمندانمون تو استان تهران وضعیت خوبی هست؟
آقای هاشمی عزیز، من قلبا ازتون قدردانی میکنم. اون دغدغه‌ای که در این موضوع دارین دغدغه مشترکمون هست، بدون هیچ تعارفی عرض میکنم. ولی قبل از اینکه من سوالتون رو جواب بدم، اجازه میخوام این روز رو خدمت عزیزان سالمند، که انصافا ذخایر بسیار بسیار ارزشمند انسانی جامعهمون هستند، و اگر قدر اینها رو بدونیم ما میتونیم متصور بشیم که یک جامعه بالنده رو داریم، و اگر نداشته باشیم مطمئنن دچار مشکلات زیادی میشیم. این مواردی که فرموده، متاسفانه ما توی یک شرایط خیلی ویژه‌ای قرار گرفتیم. تغییر پرسرعت زندگی در شهرهای صنعتی و تغییر سبک زندگی متاسفانه یکی از حوزه های انسانی که بسیار بسیار آسیب پذیر شده و آسیب رسیده حوزه سالمندانه. ببین، ما الان متاسفانه با یه چالش بسیار بزرگ افزایش جمعیت سالمندی مواجه هستیم. حالا دلایلش که ما متاسفانه کاهش موالید رو داریم، یه شب موزلات بسیار قابل توجه ما هست، افزایش سن ازدواج رو داریم، رشد آمار طلاق رو داریم، و دیگه مورد خوب هم داریم، ولی اون هم باز کمک میکنه به افزایش جمعیت سالمندیمون، که اونم افزایش امید به زندگی در جوامع هست. ولی واقعیتش اینه، الان ما با یک سرعت بسیار زیادی که سرعتمون از رشد جمعیت سالمندی دنیا خیلی خیلی بالاتره، الان توی متوسط دو برابر شدن جمعیت سالمندی دنیا حدودا 100 ساله، ولی ما این رو الان که من دارم با خدمت شما دارم صحبت میکنم به حدود 20 تا 21 سال رسیده، و این یک تهدید واسه ما. اگر با این موضوع به درستی ما نتونیم مواجه بشیم و به درستی کارهامون رو انجام بدیم. ولی الان من برمیگردم به سوال خودتون در رابطه با کیفیت خدمات رسانی به سالمندان اون توی مراکز نگهداری سالمندان. البته عرض بکنم ما تنها نگهداری نیست، ما نگهداری شبانه روزی رو داریم، نگهداری روزانه رو واسه سالمندان داریم، و یه خدمت باز خوب چه واسه این که تشویق بشن خانواده ها که کمتر سالمندانشون رو به مراکز شبانه روزی واگذار بکنن. بحث ویزیت در منزل سالمندان هست، چه گروه تخصصی از همکارامون به صورت ویزیت در منزل اینها رو سعی میکنن کمک بکنن کیفیت زندگیشون بالا بره. ولی واقعیتش اینه، نه مطلوب ما نیست هنوز با اون کیفیت مطلوب نگهداری در مراکز، ما خیلی خیلی فاصله داریم.
اون کیفیت مطلوبه یعنی چی که ما الان ازش فاصله معنادار داریم؟
ببین، مراکز ما مراکز خصوصی هستن، هیچ مرکز ما دولتی نداریم. باید ما مراکزمون رو از نظر یارانه که بهشون پرداخت میکنیم، این میزان یارانه به اندازه باشه که ما تحت این بسیم از این مراکز خصوصی که خود انتفاعی هستن به خاطر سودشون. حالا یه قسمت به اون مرد دلائل انسانی داده، خب یه قسمت زیاد هم هست غیر از مؤسسات خیریه‌مون محسسات انتفاعی هستن که بر مبنای اون یارانه‌ای که ما بهشون پرداخت میکنیم و مشارکتی که از طرف خانواده ها هست این خدمت رو انجام میدن. هر چقدر میزان پشتیبانی مالی ما از مراکزمون بیشتر باشه، به همون میزان ما میتونیم انتظار بیشتری رو داشته باشیم.
بله.
مثال عرض میکنم، اگه
قرار هست میگید که طبیعتا شما کمبود بودجهتون باعث میشه که نتونید
تاثیرگذار هست، یقینا تاثیرگذار هست. مثلا
من الان یه سوالی دارم، الان یارانه ای که شما به مراکز نگهداری سالمندان میدین چقدر، یعنی چند درصد اون پولی هست که واقعا باید پرداخت بشه؟ متوجه منظور من میشید؟ شما میگید که کسری داریم توی این حوزه دیگه.
متوجه هستم.
آره.
یارانه ای که داریم به مراکز میدیم 30-40% هزینه واقعی نگهداری، 1% مراکز شبانه روزی هست.
برای کیفیت برای کیفیت مطلوب یا کیفیت معمولی؟
نه همون متوسطش.
حتی برای متوسط ما داریم 30-40% کیفیت متوسط رو میدیم.
برای کیفیت متوسط ما داریم تقریبا 30-40%.
پس یعنی باید باور بکنیم که وضعیت خانه های سالمندان ما به جهت کسری بودجه‌ای که وجود داره وضعیت مطلوبی نیست.
تاثیرگذار هست. البته این رو یه بخش عمده‌اش رو از خود خانواده‌ها تأمین می‌کنن، ولی که فشار به خانواده‌ها متحمل میشه. خب ما حالا تلاشمون این هست که این میزان رو بتونیم این میزان پرداخت یارانه رو بیشترش بکنیم که اون از اون طرف اون
دغدغه‌اش وجود داره. آقای باقری
100% به شدت هم وجود داره. الان 50% مبلغ یارانه ها اضافه شده و از ابتدای سال هم این
الان برای هر نفر چقدر یارانه میدن؟
الان واسه هر فرد در مراکز شبانه روزی مبلغ 2,000,000 تومان پرداخت
ماهانه.
این مبلغ واسه ما که تعداد هم و متاسفانه رشد سالمندان مشغولمون که مسئله ها شده هستن یک شیب سعودی رو داره.
رها شده یعنی چی؟
خب خانواده هایی هستن که تمکن مادی رو واسه اون پرداخت ما تفاوت هزینه ندارن، اینها رو رها میکنن توی خیابون یا مثلا جاهای مختلف. اینها از طریق سیستم قضایی و با حکم قضایی به سازمان بهداشتی معرفی میشن و ما موظف به نگهداری اینها هستیم بر حسب این خوشم قضایی.
ولی طبیعتا اینا رو ما میبریم توی خانه سالمندانی که دیگه واقعا کیفیتشون پایینه دیگه طبیعتا، چون همش هزینه سرباره.
بله اینو توضیح میکنیم بین مراکز سالمندان، یقینا اونها هم مقاومت دارن. البته اینها یارانهشون افراد معمولیش از خانواده ها مشخصه 2,000,000 تومان، ولی واسه اینها 2,800,000 تومان
در ماه
پرداخت یارانه. ولی خب 800,000 تومان تفاوتش به میزانی نیست که مراکز رو واقعیتش.
الان مرکز سالمندان معروفه 2,000,000 تومان از شما یارانه برای هر نفر در ماه میگیره، چقدر خانواده ها؟
ببینید متفاوته بستگی به
شرایط اون سالمندان،
شرایط به اون مکان جغرافیایی.
حالا مثلا یه چیزش دیگه، حالا یه میگم اون معروفه، مثلا شما 2,000,000 تومان میدین. بچه ها اسم نمیدونم میتونم بیارم یا نه،
بله بله بله.
مثلا الان کهریزک شما 2,000,000 تومان برای هر نفر میدید به کهریزک. بله. و کهریزک چقدر میگیره از خانواده ها؟
کهریزک چون خیریه هست دنده ما و تفاوت از طریق خیری تامین میشه. مگر اینکه خانواده واقعا تمکن بالای مالی داشته باشه. ولی اونجا اجبار نیست.
این مرکز خیریه کیفیتشون خوبه؟
ولی سایر مراکزمون که انتفاعی هستن، مثلا عرض میکنم وقتی پیش نیوران هست این مرکز هست، خانواده های اینجا میان با یک به قول من کیفیت بالای خدمات رو مطالبه میکنن.
خب
اونجا اجاره ها بسیار بالاست.
همین میخوام به همین برسم.
بله
ببین بزرد. نکته چون کیف کردم با هاتون که صادقانه صحبت میکنید و ایشالله از شما کپی پیست کنن توی خیلی از مسئولین ما که انقدر صادقانه بتونن صحبت بکنن و نقاط ضعف رو بگن و درباره این نقاط ضعف بتونن چاره اندیشی کنن. اینو دارم میگم آقای رضایی عزیز مخلص. ببینین بیاد یه ذره واقعیت ها رو با هم دیگه مرور کنیم. توی بعضی از این خانه سالمندانی که به صورت حالا خیریه یا این فرمی داره پیش میره، وارد که میشیم آدم سالمه یه آسم ریزی میگیره از بوی بدی که اونجا هست. شرایط هم شرایط قشنگی نیست. خب طبیعتاً اینجا یه جاییه که باید دولت با جدیت بیشتری وارد بشه. من میخوام ببینم که الان مثلا یه مرکزی در شمیران که شما 2 میلیون تومان بهش میدین و میاد چه میدونم 7-8 میلیون تومان هم از خانواده مثلا میگیره، شاید هم بیشتر. خب یه کاری بکنید، کسی که میره اونجا این 2 میلیون تومان رو ندین، اون یارانه ها رو بیایید اضافه کنید به اون مراکزی که از نظر تمکن مالی دچار مشکل هستند. و چون واقعیت رو بگم، الهی که هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی کسی که مثلا داره 7-8 میلیون تومان 15 میلیون تومان بده برای نگهداری، حتما داره که 15 میلیون و 17 میلیون بده، یعنی اون 2 تومن شما رو هم میده کسی که بگذره از این قصه. من میگم نمیشه یه مدیریت اینجوری بشه اون پوله بره مثلا برای اون مرکز خیریه ها که حداقل آدمایی که دارن توش میخوابن سردرد از بوی تخت بغلیشون نگیرن.
ممنونم، دقیقا همین اتفاق میفته. ما واسه مراکز با اون شرایط معمولا یا یارانه رو نداریم یا افرادی که شناسایی میشن و در حس گزارش مددکاری عدم تمکنشون احراز میشه، واسه اونها یارانه رو داریم. واسه مراکزی که حالا با اون شرایط فرمودیم، نه اونها رو ما اینا به صورت آزاد هستن و ما بگونم یارانه واسه مراکزی هست که در مناطق اونها کمبر خورداره شهرمون هستن، این واسه اینها تعلق میگیره. ولی اگر اون توضیح عادلانه مخصوصا اون بحث مجهول ها رو که عرض کردم، اونا دیگه هیچ چاره هم واسه این مرکز که با شرایط وی آی پی داره، به خود نفسه باشین حالا اصطلاحش رو من فارسی رو نتونستم پاس بدارم، واسه اون مراکز واسه اونها هم داریم توضیح میکنیم. ولی خب اونها رو دیگه هیچ خانواده نداره، اونها رو باید بدیم. ولی سایر موارد واسه مناطق کم برخورداری هست که دیگه عدم تمکن مالی خانواده واسه ما مهرز شده. یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض می‌کنم جناب آقای هاشمی عزیز و شنوندگان بسیار عزیزمون، ما اعتقادمون بر این هست و ایمان داریم به این موضوع که بهترین خانواده از بهترین مراکز سالمندانمون بهتر هست. ما تلاش میکنیم این اتفاق نیفته. این عزیزان توی خانواده هاشون که یک عمر زحمت کشیدن، یک عمر در کنار اونها بودن، اینجا این اتفاق بیفته. ولی بالاخره شرایط جامعه به سمتی رفته که متاسفانه هیچ روند به رشدی ما توی این زمینه داریم
متاسفانه.
و انشالله به قول معروف سیاست گذار ما عوامل اجرایی هستیم، ولی به قول معروف کسانی که قانون گذاری میکنن، سیاست رو راهبردها رو تعیین میکنن، امیدوار هستن که با توجه به شرایطی که داریم و با این سرعت زیادی که ما به سمت سالمندی داریم میریم، من اعتقادم اینه که بهزیستی 150 وظیفه داره. از 150 وظیفه تازه یکیش در رابطه با سالمندانه. بله. در حالی که سالمندی الان با توجه به شرایط جامعه ما میطلبه یک وزارتخانه مستقل داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته واقعا یک نگاه ویژه‌ای رو داشته باشیم. یه دانشمند آلمانی جمله خیلی زیبایی رو داره، میگه که یک فرد در 30 سالگی میتونه سالمند باشه و یک فرد در 70 سالگی میتونه جوان باشه. اون کیفیت زندگی، اون مدیریت کشور در این زمینه است که میتونه این رو تعریف بکنه.
درست.
ما الان شرایط خوبی نداریم. الان در کشوری مثل چین واسه این که دقون عزت نفس سالمند رو بتونن حفظ بکنن، الان اینها رو دوباره آوردن واسه اشتغال، دارن مولد شدن، نه کارهای سنگین ولی مطابق با شرایط سنیشون که احساس عزتمندی بکنن. ولی ما بر اساس یک باورهای غلط تمام نقشهای سالمندان رو داریم از دستشون میگیریم. قدیم سالمند جایگاه داشت توی جوامع ما، توی خانواده های ما جایگاه داشت. اگر اختلافی بین یک زن شوهر جوان اتفاق
افتاد،
از زمین مثلا این سالمند بود که ورود میکرد واسه حل این اختلاف، نه دادگاه های ما. ولی این نقش رو ازشون گرفتیم. ما بهترین تربیت فرزندانمون توسط سالمندان انجام میشد. الان کدوم خانواده بچهش رو اجازه میده که سالمندش پس تنها، ولی بسیار بسیار ناچیزه. ما نیاز به فرهنگ سازی داریم، نیاز به کار بسیار بزرگی داریم. چیز رسانه من تشکر میکنم از این اهتمامش که راجع این موضوع داره.
سلامت
باشید. ان شاء الله شما هم کمکمون بکنید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضایی عزیز، معاون امور توان بخشی بهزیستی استان تهران. امیدوارم که من نمیکنم خدای هیچ وقت از این حرفی که زدم یه روزی نگم که من این حرف رو زدم خودم الان این اتفاق برام افتاد، ولی یه چیزی میخوام بگم، این که حیف اون نگاه قشنگه مادرامون وقت مدرسه رفتنمون وقت دانشگاه رفتنمون وقت عروسی گرفتنمون و ایناست که آخر عمری از همون محروم میشه. الهی که این نگاه رو هیچ وقت از خودمون در حقیقت نگیریم و محروم نشیم از این نگاهه. و امیدوارم که این نکته‌ای که شما گفتید نمیدونم بشه سردر اتاق همه مسئولان که آقا بر عزیز من مسئول محترمی که با پول ما الان به مسئولیت رسیدی، کیفیت زندگی ما از هر چیزی که بهش فکر میکنی مهمتره. خیلی ممنونم آقای رضایی. درستون بگردم،
شنوندگان
خدا خیرتون بده، خدا نگهدارتون باشه.
یا علی، خدا